بسم الله الرحمن الرحیم. در ضمن بحثی که در باب تخصیص کتاب به خبر واحد بود، یه مبحث دیگری را متعرض شدیم که اون هم اهمیت بالای و جایگاه خاص خودش را داشت که دیروز مطرح شد و قابل توسعه و بسط اون مسئله در بحث‌های تفسیری و مباحث مربوط به قرآن کریم. همینجا من در ادامه اون چهار نظریه‌ای که دیروز عرض کردم در باب این که سلام علیکم، این اطلاقات قرآنی آیا واقعا اطلاق داره یا به نحو قضیه موجبه جزئیه و قضیه مهمله است، چهار نظریه دیروز، چهار تا نظریه رو دیروز عرض کردیم که اشاره هم کردیم به این که حق در مسئله همون اوله، نه اون تفصیلات و اقوال مخالفی که در قول دو سه چهار آمده بود. یک کمی اون بحث را چند دقیقه بستی بدم و اشاره به یک بحثی در ادامه اون، ولی از یه منظر کلانتری داشته باشیم بدونی که بخوایم وارد تفاصیلش بشیم. و اون اینه که به طور کلی نسبت قرآن با سنت از ابعاد مختلف جای سوال هست که اون قرآن با اون چه که در سنت آمده این چه نسبتی داره. حالا سنت در دیدگاه عامه محدود به اون چیزی است که از رسول خدا میاد، گاهی هم حالا یه چیزهای دیگه کمی بهش اضافه میکنن، و در دیدگاه ما طبعا سنت دائره اوسعی داره، اون مبنایی است. ولی با قطع نظر از اون بحث مبنایی، یک بحث کلان تفسیری و معارفی وجود داره در باب نسبت بین قرآن و اونچه که در روایات میاد. یه مقداری هم این بحث فعلی ما و قبلی ما با این مسئله ارتباط داشت، اینا چه نسبتی داره، این مضامینی که در قرآن آمده با اون چه که در روایات و سنت آمده دارای چه نسبتی است. خب یک بحث در اینجا این است که اون چه که در قرآن آمده با اون چی که در روایات وارد میشه تکمیل میشه، این یک احتماله که یک کلیاتی یا از شبت خطوط عامه‌ای در قرآن آمده و این با اون چی که در روایات وارد میشه تکمیل میشه، این یک نظر یا یک احتماله. یک احتمال هم این است که بحث تکمیل به معنای واقعی نیست، بلکه فقط تبیین و تفصیل، اینم نظر دیگه است که این نظر دوم مبتنی بر اینه که ما به اون مطلب معتقد باشیم که قرآن حاوی همه حقایق، لااقل همه حقایق دینی و معارف دینی است، و بپذیریم که اون تفصیلا لکل شیء و ششف آیهی که این جور مضمون را داره که همه چیز تبیان لکل شیء، تفصیل لکل شیء است و چیزهایی از این قبیل، این را بپذیریم که معناش اینه که یعنی همه مطالب با همه تفاصیل در قرآن هست. و منتها اینا همه مدلول ظاهری و قابل استفاده برای همه نیست. این دست خود ائمه است. این نظر دومه. بنابراین یک احتمال و نظر اون اولی است که بگیم که اون تفصیل لکل شیء و تبیان لکل شیء اونها همه یه جوری قیدی داره و قرآن همون است که از ظواهرش با همه مطالعات و دقت ها برمیاد و در این دیگه اون تفاصیل چند رکعت و چند رکعت و نمیدونم اون همه ریزکاری هایی که در روایات و فقه آمده نیست. ولذا دقیقا نسبت قرآن با اون چه که در سنت آمده مثل همون قانون اساسی با اون قوانین دیگره، مثل با قانون مدنیه، با قانون احوال شخصیه است، با قانون جزای جرمه، چی از این چیزها که هیچ که نمیگه که تو این قانون اساسی همه اونا هست دیگه. نه، میگه این یک ریلی گذاشته، خطوط کلی رو تبیین کرده، همه اینا با یه قوانین دیگه میخواد با اون تکمیل میشه. این نگاهی که تو این قوانین عادی و عرفی غالبا نسبت قانون اساسی با قوانین دیگه اینطوره و حتی خود اون قوانین هم با اون آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که بعد هیئت دولت و نمیدونم دیگران و یا وزارتخونه میگذاره اونم همینطوره. اون خطوط کلی تو قانون مجلس آمده، میگه دستورالعمل و نمیدونم ضابطش این محول شد به دولت یا وزارتخونه کسا. این اون چیزیست که خیلی تو چیز عرفی وجود داره. ممکنه تو کسانی هم از کسانی که حالا به بطون قرآن و به اون ابعاد اونجوریش ندارن و به همون ظواهر بسنده میکنن، کسانی هم اینجوری بگن، تو اینایی که اهل ظاهرن و این مقدار کمتر به این بحث‌های اونجوری معتقدن ممکنه اینو بگن. اما نظر که نظر اول در واقع اینه که کلیات اینجا آمده، تفاصیل با روایات و سنت باید به دست آورد و مکمل اینها. بله بله بله، که ما کل را باید ببینیم و تو این کل یه قسمت در قرآن آمده، یه قسمت هم اصلا ربطی به قرآن نداره دیگه، شارع از یه کانال دیگری اون را بیان کرده، نه در ظاهر نه در بطون، اینا دیگه در قرآن نیست، اینا دیگه از طریق سنت وارد میشه. نظر دوم که خب معمولا نظر ماها معمولا اینه و اون اینه که نه، و اون این است که حالا عامه هم کسانی داریم که اینجور باوری دارن ولی این در ما قوی تره. نظر دوم اینه که نه، ما معتقدیم که تمام معارفی که در سنت هست همه اینها در قرآن وجود داره، منتها نه در ظاهر قرآنی، در باطن قرآنی و نه برای همه، برای انما یعرف القرآن من خطب به، برای اون مخاطبه اصلی قرآن که پیامبر و معصومین باشن. این دیدگاه دوم در اینجا خوب یه دیدگاهی است که قابل قبوله. این دیدگاه هم می شود شواهد قرآنی براش پیدا کرد که تفصیلا لکل شی، تبیان لکل شی و شش هفت آیه است دیگه که اینا رو یه وقتی ما یه جایی آیاتم را بحثم کردیم. این شواهد قرآنی شش هفت تا هفت تا حداقل، حالا شاید بیشترم باشه، از آیاتی که نشون دهنده این مسئله است و اینکه ما اونا رو حمل بکنیم، اون آیات حمل بشود بر اینکه موضوع مقید، یعنی تفصیل لکل شیء، یعنی کل شیء اینجا یعنی خطوط کلی، اون وجهی نداره. می شود بگیم که نه، تفصیل لکل شیء یا تبیان لکل شیء یعنی با ظاهر و باطنش. این شواهد قرآنیه که تو شواهد قرآنی ممکنه حالا بگیم دو سه تا احتمال داره، خیلی یقینی نشه. اما عمدش نوع دوم شواهد، شواهد روایی است و روایات معتبره‌ای که می‌فرماد که ما هر چه می‌گوییم در قرآنه، روایات معتبره‌ای که میگه ما هر چه می‌گوییم در قرآنه و هیچ چیزی نیست که همونی که ما فرطنا فی الکتاب من شیء، میگه هیچ چیزی نیست که در قرآن نباشه و اینها ما از قرآن فهمیدیم. حالا گاهی ظواهر پیچیده قرآنیه که اونها فهمیدند و گفتن ما از اینجا لمکان الباف مثلا در این آیه، یا این که نه از بطونیست که اونها راه دارند و ما راه نداریم. این که سابق نمیدونم به چه مناسبتی 7 8 سال قبل جایی ما این مجموعه روایات اون رو بحث کردیم، یادم نیست کجا و چی اون بود، که این دو نظره. و عرض شود که بنابر این نظر دوم در حقیقت همه اون چه که مخصص مقید مبینه و امثال اینها، همه اینا به نحوی به خود قرآن برمیگرده، منتها همه نمیفهمند، اونها فهمیدن و به صورت مستقل بیان کردن. این در اگر این نظر دوم بپذیریم، در عالم ثبوت در واقع اینا همه مولودهای قرآنه، همه این چه که در سنته، منتها برای ما، برای ما البته اینا دو باب دیگه، اون باب قرآنه، اون باب سنته. این جداییش در واقع جدایی از منظر ما هست، ولی در منظر معصوم در حقیقت اینا همه در همون جایی که مقیدی وارد شده، مخصصی وارد شده، مبینی وارد شده و عرض شود که شارحی وارد شده، اینا همه در حقیقت در بطن و واقع قرآن و مدالیل باطنی قرآن وجود داره که ما دسترسی نداریم. و عرض شود که این یک مطلبه که حالا گفتم در ادامه اون بحث قبلی، این بحث قرآنی و تفسیری هم را عرض بکنیم. حالا ممکنه که این یه تأثیراتی هم در بعضی از بحث‌های اصولی اونها هم بگذاره که حالا رو اون دیگه من خیلی جلو نرفتم که ببینم جاهایی چی جور اثر میگذاره.
باطن قرآن هست، من شاید اون ادعایی که بگه که اطلاعات میشه به اطمانان اطلاعات قرآن نکنه، معنی نیست که اطلاع باشه در مقام بیان باشه، قابل تکیه میشه، یعنی منافاتی به اون جامعیت قرآن نداره دیگه، یعنی در ظاهرش ممکن اطلاع دیگه نشه کرد.
بله ببینید، حالا حالا این سوال خوبی است. آیا این، یعنی به عبارت دیگه سوال این میشه که آیا این نظر دوم که میگیم همه اون چه که در سنت آمده در باطن قرآن موجوده، آیا این موجب میشه که ما بگیم که وقتی که این سوال، سوال خوبیه، متعالا جوابش معلوم نیست اون باشه که اونطوری نتیجه بگیریم. ببینید سوال اینه که اگر اینا همه در باطن قرآن موجوده و همه از خود قرآن گرفته شده، این معناش اینه که پس اطلاقی و اینایی که تخصیص خورده، تقیید خورده، از اول این اطلاق نداشته چون از خود قرآن گرفته شده؟ این نه، این نتیجه رو نمیده. برای اینکه از خود قرآن گرفته شده معناش این نیست که از خود اهل الله البی ما در آوردیم که بیع کالی به کالی درست نیست. یه جوریه این آیه که معلوم شامل کالی به کالی نمیشه، اون استثنایی که در روایات اومده که بیع کالی به کالی جایز نیست. و این استنباط و استنتاج اگر بخواد بشه که از خود این آیه از اول مقید و محدوده به نحو مثلا مقید متصل، بله، اون وقت در واقع همه این مقیدات و مخصصات که به ظاهر منفصله، اینا در واقع متصل باید به شمار بیاد. چرا؟ برای این که میگه اینا همه از خود اون آیه در اومده، ما نمیتونیم بفهمیم چه جوری با چه فرمولی، ولی تو خود آیه بوده. پس این مقیدات و مخصصات و مبیناتی که در روایات آمده، اینا همه تو خود همون آیه وجود داره که ما نمیفهمیم، امام میفهمیده برای ما تبیین کرده. منتها این نتیجه ممکنه کسی مطرح بکنه به عنوان احتمال، ولی جواب این اینه که نه، ممکنه بگیم اون مخصص و مقیدی که دوتا جواب داره، اون مقید و مخصصی که وجود امام تو سنت آورده ولی در قرآن نیست، ولی از قرآن استفاده کرده، از کجای قرآن استفاده کرده، حالت متصل و منفصل، این نمیشه. چقدر ممکنه از منفصل استفاده کرده باشه؟ این یک. و دیگری این که برای ما وجهی نداره که این رو متصل مفروض بگیریم، برای ما از لحاظ دلالات ظاهری و عرفی این رو باید منفصل فرض بکنیم. ولی زن این بحث ما که میگیم همه سنت از دل قرآن و کتاب استخراج میشود، این نتیجه نمیده که پس مخصصات و مقیدات و جزئیاتی که در اینجا اومده، اینا همه به شکل متصل تو همین آیه و همین اطلاق مرتبطش وجود داره. چرا؟ برای اینکه این نتیجه رو نمیده. چرا؟ برای اینکه اینا ممکنه از جای دیگه غیر از اون آیه استفاده شده باشه، تازه از همون جا استفاده شده باشه، به لحاظ منطق و عرفی ما باید اینو منفصل بدونیم و ما مأمور به همون منطق و عرفی هستیم، نه اون منطق واقعی که ما راهی به اون نداریم. این یه سوالی است که اگر این سوال باشه جوابش این مسئله است. حالا نه، بله بله،
حالا با این بحث امروز ممکنه گفته بشه که اینا منافات نداره، این آیه اطلاق نداشته باشه، یعنی در بیان همون ظاهر قضیه صرفا همون سیاست.
بله بله، نه اونم درسته. بله بله ممکنه، یعنی ولی ما الان نخواستیم از این نتیجه بگیریم که با این بحث، این هم نکته درستیه، کاملا درسته، کاملا هم به ذهن هست و بود، که این بحثی که ما میگیم قرآن همه سنت را در بر داره، مثل این مادریه که همه این را زیر پر خود گرفته، این نمیشه ازش هم استنتاج، این از اون طرف استنتاج بکنید که پس همه این مطلقات و عموماتش باید به اطلاق عمومش بگیریم. نه، ممکنه رو منطق عرفی این قضیه مهمله و موجب جزئیه باشه. بله، توی منطق فرا عرفی اینا مطلق باشه، اونم اون بحث، این بحث اون نتیجه هم رو نمیده. بله درسته، نه اون نتیجه رو نمیده، مگر اینکه حالا بگیم که، یعنی عرض شود که، بله، مگر اینکه حالا یه حرف خاص دیگه اینجا پیدا بشه، بله از اون بحث این بیرون نمیاد. ولذا ما تو اون تفصیلا لکل شیء و اینها گفتیم، اونجا سابق که بحث میکردیم میگفتیم این تفصیلا لکل شیء تا اونجایی که ظواهر اقتضا میکنه، میگه این ظواهر رو پرظرفیت بگیرید، ولی یه جایی دیگه ظواهر رو اقتضا نمیکنه، میگفتیم اون تفصیلا لکل شیء داره باطن رو میگه. ولذا از اون بحث دیروز رفعیت نمیکنیم، در اینی که نمیگیم که این بحث امروز دلیل میشه برای اینکه عرض شود که باید اطلاقات رو گره. به عبارت دیگه دلیل برای بحث دیروز ما اون آیات تفصیل لکل شیء و این هاست، دلیل بحث امروز ما عمده اون روایاته که میاد میگه این تفصیلا لکل شیء، معناش اینه که هر حتی جزئیات هم رو میگیره. اون وقت جمع این دوتا این میشه که آیاتی که میگه تبیان لکل شیء و تفصیل شیء و ما فرطنا فی الکتاب من شیء، تا اونجایی که ظواهر راه داره، میگه این ظواهر رو پر بگیرید. اینا تا اونجایی که ظرفیت داره، ولی اونجایی که راه نداره دیگه اونور منتقل به باطن میشه. این جمع‌بندی ما تو این ادله بله، حالا مثال گویاییست، ولی آخر تو قرآن اونا یه بخشش نه دیگه گویا نیست، چون تو قانون اساسی که همه جزئیات نیست. ما میگیم تو قرآن تفاصیلم هست، متأ تا یه جایی این تفاصیل با همین اطلاق و عمومات درست میشه، ولی یه جایی هم میرسیم که میگیم نه دیگه ما نمیفهمیم. اینجا که میرسیم میگیم قرآن تو باطن اونا رو شامل میشه، تو ظاهر نیست، تو باطن شامل میشه. حالا آیات دیگه که مربوط به اینه، یا آیه هرچی ذهنم نمیاد. نه حالا نه ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اونم داریم. نه چی؟ نه حالا چی؟ بله 7-8-10 تا آیه است دیگه، یه وقت همون فصل بحث کردیم. بله؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء که داریم، حالا راجع به اونم این کتاب مقصود چیه، قرآنه یا غیر قرآنه، اونم محل اختلافیه. و بله نه، فقط با کل شیء نمیشه چی کرد، نه با کل شیء نمیشه این بحث تموم کرد، آیات دیگه ای داره. خب اینم از این قصه. حالا این نکته اخیری که گفتیم نکته دقیقی بودا. ما میگیم این آیاتی که دلالت میکنه که همه چیز در قرآنه و قرآن حاوی همه حقایقه، این آیات میگه که تا اونجایی که راه داره ظهورات را عام بگیرید، مطلق بگیرید، ولی یه جایی که دیگه معلومه که ما راه نداریم، اون وقت اون آیات میگه ما در منتقل باطن میشه با قرینه اون چه که در روایات اومده.
یه جاهایی قرآن در مقام اصلا ورود به مسائل و تفصیلات آیات ارث
می‌کنن، یعنی
اون جاها این ظهور و عرفی کاملا وجود داره و قابل استدلال. یه جاهایی که یا آیه یا روایت در مقام بیان اصل تشریعیه، حالا البته این توی آیات پررنگ‌تره، شاید پرمستاق‌تر باشه، مثل مثلا همون اهل نظرانه اینجا ها، چون این مقام را نه بخاطر اینکه قرآن اومده، بلکه مقام بیان یک قاعده کلیه، یعنی این قاعده اولیه مقامی
نیست. بله، حالا یه بحث دیروزه دیگه، چرا مقامی نیست، چرا مقام این نیست. با اون مجموعه آیات و چیزهایی که و این روایاتی که میگه همه چیز در قرآنه، تا بشه باید بگیم خود قرآن همین ظاهرش شمول داره، یه جایی هم که دیگه راه نداره اون وقت میگیم باطنش. بله بله، متفاهم عرفیه. ما اولا میگفتیم متفاهم عرفیه، بعدم شواهد براش میاردیم، میگیم وقتی که قرآن کتاب هدایته، داره حرف میزنه با دیگران، وقتی میگه که اهل الله و به حرم الربا، اینا برای چی بگیم که داره یه چیز مجمل مبهمی میگه دو بس سلام. عرف ازش برداشت اولیه اینه که مطلقی داره بیان میکنه. حالا اینو دیگه جای خودش دیگه نمیدونم، حالا اونو باید بحث کرد دیگه. نه یکی دوتا آیه داره که حالا این کل اونیا درش نیست، خیلی دلالت روشنی داره که حالا متاسفانه منم به ذهنم نمیاد. بله اینم از این بحث. حالا خواستم که بحث تفسیری که وجود داره. حالا اون چی که ما تو این جنبندی این بحث تفسیری داریم اینه که ما به استناد روایات معتبر معتقدیم همه اون چی که در روایات باز شده، این سفره باز و پهن شده، همه اینا در قرآن وجود داره. حالا یا در ظواهر قرآن، یا در ظواهر قرآن، یا اینکه اگرم در ظاهر نیست در بطون قرآنه. این هست. ولی این معناش این نیست که عرض شود که اون چی که در باطنه اون بیاد معادلات ظواهری قرآن و رابطه کتاب و سنت و تخصیص و تقیید و متصل و منفصل و اینا رو به هم بزنه. نه، اون نظام متصل و منفصل اینا یه نظام عادی روی روال استظهارات عرفی شکل میگیره. این که میگیم همه چیز تو قرآنه، اون بر اساس یک معادله فراظاهریه. این دوتا معادله رو نمیشه به هم قاطی کرد و به همش زد. نه، هر کدوم جای خودشو داره. این یه بحث نتیجه عرایض ما بود. پس نتیجه این بحثمون اولا اینه که ما معتقدیم همه اون چه که در سنته در قرآن وجود. دو، اینکه این وجود داره به دو شکله، بخشش در ظاهر، بخشش در باطن. نتیجه سوم اینکه این وجود داره در باطن، این نمیاد معادلات ظاهر و باطن را، معادلات متصل و منفصل را به هم بزنه که بگیم همه اینا متصل است و اینا. نه، بالاخره ما به لحاظ ظاهری اینا منفصله، قرآن و سنت و اینا منفصله، نمیشه بگیم اینا متصله مثل اکرم العالم الا الفاسق، اینجوری نمیشه. این ظاهر را با حساب خودش را حفظ کرد و مستقلن اون را ملحوظ داشت. این سه نتیجه. و نتیجه چهارم هم اینه که ما از مجموعه آیات و روایات استفاده میکنیم که این قاعده خیلی مهمه که در قرآن ما حد اکثر ظرفیت ممکن در قواعد عرفی رو باید بپذیریم. این قانون چهارمی که میگم این خیلی نیاز به اهمیت داره و نیاز به کار بیشترم داره که ما توی قرآن تا اونجایی که راه داره باید این ظاهرش رو غنی‌تر به شما تعامل بکنی. یه چیزایی که ممکنه در غیر قرآن باشه به عنوان یه احتمال و اشعار بگیریم، در قرآن اونجا ظاهر را باید وسیع‌تر بگیریم. این حرف آخر من نیاز به خیلی کار داره دا. این یتفرع من فروعی از این مترتب میشه که این نتیجه چهارمی که گفتم که ظرفیت قرآن رو ما باید به هر چی میتونیم بالاتر بگیریم. تا اونجایی که عرف راه میده این ظرفیت ظهوراتش رو باید وسیع‌تر و اوسع در نظر بگیریم. این یک پایان نامه سطح 4 میخواد، این نکته چهارمی که دارم میگم، یعنی خیلی مطلب مهمه. یه نمونه هایش هم گاهی ما میگفتیم، یه نمونهش همون چی بود در اونجایی که یک آیه میشه چند تقطیع کرد، مثلا راه عرفی داشته باشه، راه عرفی داشته باشه، منتها در یه جایی ما باید دقت رو از اون طرف بذاریم که ظهور رو سخت بگیریم. تو قرآن باید باب ظهور رو باز بگیریم، یعنی گویا یه قرینه داره که اینجا شاید بعضی چیزایی که حالت اشعاری داره اینجا حالت ظهوری پیدا میکنه. اینا به عنوان یه احتمال من دارم میگم که کم و بیش گاهی مرحوم علامه طباطبایی نام این نزدیک میشه. این بله بله ظرفیت، یعنی این اینه که یه متکلمی حرف میزنه میگه من خیلی دقت دارم، و شما اگه این تو این اشعارات و این دقتهایی هم که بکنید نکاتی برسید، بله من عنایت دارم. همینجوری یه دستی با این سخن من برخورد نکن، این یه صفحه که نوشتم همه اون ریزکاری ها رو داره مقصود قرار میده. اینه که یه وقتی تو یه موضوع یه کسی یه کتاب مینویسه، کتاب مفصل، یه وقتی که یه مقاله مینویسه برای یه دایرة المعارف، دیدی مقاله دایرة المعارفی فشرده ولی همه چیزش رو حساب کتابه، یا آدم معمولی کتاب می‌نویسه، یه وقتی یه آدم دقیق اونجوری دو صفحه می‌نویسه، اون دو صفحه او ظهوراتش خیلی بیشتره، یعنی به ظرافتش هم میشه به عنوان ظاهر معامله کرد و توجه کرد. این در واقع مقام بیان شخص و دقت‌های شخص و عنایت‌های متکلم و نویسنده، این موجب میشه که دامنه استظهارات کم و زیاد بشه برای اون مخاطب، و در قرآن این یه چیز خیلی بالایی است. در روایات در این سطح نیست، تو خود روایات هم باز متفاوته. اونجایی که حالا حضرت داره یه خطبه میخونه با همه حساب و کتابا و با دقائق، تا اونجایی که حالا کسی سوالی کرده جواب میده میره. این نظام استظهاری، نظام مقوله به تشکیک ذو مراتبه. یه بیان دیگش اینه، نظام استظهارات و ظهورات نظام مقوله به تشکیک و ذو مراتبه و تابعی از درجه دقت و مقام بیان بودن متکلمه. وقت تو قرآن این ظرفیت حد اکثریه. این خیلی آثار زیادی بر این مسئله مترتب میشه. اینم یه بحثی بود که حالا بیشتر جنبه قرآنی داشت، ولی بی ارتباط به بعضی مباحث اصولم نبود که امروز گفتیم عرض بکنیم. منتها این مبحث اخیر، مباحث قبلیش هم همینه، این چهار تا نتیجه که گرفتیم، مخصوصا این نتیجه چهارم البته جای بست خیلی بیشتری داره. بله 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 همینه دیگه. بله 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 بله. یعنی گاهی آدم هایی که مقاله میزن کتاب میدیسته الان سطحی یه چیزی نوشته رفته، بله، ولی یه آدمه که با هزار نکته و دقت توجه میکنه به کلمه کلمهش میشه تمسک کرد. صلی الله علی محمد.